بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب رسیدیم به شماره 5 و اما وجه الاستثناء قلع الشروط اذا لم تكن متوفرة في القاضي فلا يكون منصوبا من قبلهم عليهم السلام. بله، عرض به خدمتون که رسیدیم به قسمت پنجم در رابطه با اون استثنایی که صورت گرفت. اگه میشه میکروفونا رو قطع کنید که صدا نفیش. ممنون. خب توی متن اصلی صفحه 11 رو اگر نگاه بکنید فرمود که حکم القاضی نافذون علی جمیع ولا یجوز و نقضه من قبل قاض آخر الا مع فرض فقدان الاول لشروط المعتبره فی القاضی او فرض مخالفت حکمه لما ثبت به نحو القطع. الان میخواد در رابطه با این ما بعد الا صحبت بکنه، در واقع اینکه چرا همچین استثنایی رو زد ایشون. خب نکته اول گفتن که اگر قاضی شرایط قضاوت رو نداشته باشه حکمش نافذ نیست و می توان حکمش رو به حکم قاضی دیگر نقض کرد. خب دلیل این مطلب و وجه این مطلب چیست؟ دلیلش اینه که اگر قاضی از جهت شرایط ملحوظه در قضاوت فاقد شرایط باشه او از جهت شرعی دیگه منصوب از طرف اهل بیت و پیغمبر اکرم نیست و وقتی هم که منصوب نباشه دیگه حکمش در واقع نفوذ نداره، حکمش وجه شرعی نداره، حکمش اعتبار نداره. توجه میکنید؟ پس بنابراین خدمت شما عرض بشود که نکته مهمیست علت این استثناء، اینکه ما اگر قاضی فاقد شرایط باشه نسبت به حکمی که صادر میکنه میتوانیم حکم رو نافذ ندانیم و با حکم قاضی دیگر اون رو نقض بکنیم. این مطلبه که چون قاضی که فاقد شرایطه به معنای اینه که از طرف من در واقع امام معصوم علیه السلام منصوب نیست، کسی هم که منصوب نباشد حکم او معتبر نیست، شرعاً حکم او از جهت شرعی نافذ نیست. لذا این استثناء در واقع کاملا درسته. همین مقدار رو بخونید. صفحه 15 شماره 5 و اما وجه الاستثناء فلعن شروط ازالم تکن متوفره، اگر که شروط وجود نداشته باشن فلقاضی، در قاضی اگر که متوفره نباشه یعنی وجود نداشته باشه، فلا یکون منصوبا من قبلهم علیهم السلام، اگر قاضی شرایط رو نداشته باشه در واقع از طرف اهل بیت علیهم السلام منصوب نیست. کما ان الحکم اذا کان علی خلاف الموازین الشرعیه کالحکم لا بینه و من دون علم الحاکم فلا یستر که ان الحاکم قد حکم به حکمهم لیکونه عدم و قبوله استخفافا به حکم الله سبحانه و تعالی. خب این هم از این نکته. نکته بعدی که میخواد ایشون در از کما بگه چیه؟ میفرماید که همچنان که یه قاضی اگر شرایط قضاوت رو نداشته باشه منصوب از طرف معصومی نیست، اگر یه حکمی رو هم برخلاف قوانین و ضوابط شرعی صادر بکنه، مثلا او قاضی است اما بدون اینکه با بیانه حکم رو صادر بکنه، یعنی با بیانه و با راه‌ها و طرقی که برای علم حاصل بشه حکم صادر نمی‌کنه، اگر قاضی همچین کاری بکنه دیگه حکم او از باب این که حکمی است که در طول حکم و قضاوت اهل بیت باهاش معامله نمیشه، لذا دیگه مشمول اون مورد روایت که فرمود اگر شما دعوا کردید بعد رفتید پیش یک کسی که این شخص راوی احادیث ما بود، نسبت به حلال و حرام ما آشنا بود، نسبت به احکام آشنا بود، رفتید پیش اون برای حل منازعه و او فتوایی داد، حکمی داد، اگر به حکمش عمل نکنید استخفاف به حکم خدا کردید، دیگه اگر قاضی بدون علم، بدون بیانه حکمی رو صادر بکنه، مخالفت با حکم همچین قاضی و نقض حکم همچین قاضی دیگه استخفاف حکم الهی به حساب نمی آید. پس همچنان که نبود شرایط قضاوت موجب این میشه که شخص از طرف اهل بیت منسوب نباشه، انگار کنه که اصلا او منسوب نیست، چون با وجود این شرایط است که شرعیت و تشریع امر قضاوت اتفاق میفته. اگر شرایط کنار بره و کسی فاقد شرایط باشه، حجیت حرف او و اعتبار و جایگاه قضاوت او زیر سوال خواهد رفت، از طرف اهل بیت منسوب نخواهد بود. کما اینکه اگر فتوای او در حکمی که صادر میکنه بدون استناد به بیانه، بدون استناد به طرق‌های معتبر برای رسیدن به نتیجه باشه، از باب استخفاف به حکم الهی مخالفت با اون مشکل نداره، چون اصلا اون حکم الهی نیست، اون حکمی که شأنیت داره و جایگاهش در طول جایگاه حکم اهل بیته و مخالفت با اون استخفاف با حکم خداوند متعال، اون حکمی است که بر اساس ضوابط و موازین و قوانین شرعی باشه، بر اساس استناد به بیانه باشه، بر اساس در واقع فهمیدنش از طرق معتبره علمی باشه. حالا اگر کسی اینها رعایت نکنه حکم او نافذ نخواهد بود. بنابراین و بالجمله الحکم علی خلاف الموازین شرعیه، اگر یه حکمی بر خلاف موازین شرعی صادر بشود او بر کلا حکمه، این انگار که لا حکم است، عدم حکم است. ولایت مفیه شیء من ما سبب، اگر که همچین اتفاقی بیفته تمام نمی شود در همچین حکمی آن چیزهایی که گذشت، آن چیزی گذشت، آن چیزی گذشت چی بود؟ این که این حکم در واقع در جایگاه حکم خداوند است، این که این حکم مخالفت با اون استخفاف به حکم الهی است. این هم از در واقع شرط اول و مورد استثنای اول. پس دلیل، جمعش کنیم بحث رو، پس دلیل استثنای اول این شد، علت این که استثنای اول رو بیان کردن که اگر قاضی فاقد شرایط قضاوت باشد این حکمش دیگه نافذ نیست، نقض حکم او جایز است. چرا؟ چون اگر قاضی شرایط قضاوت رو نداشته باشه یا موازین شرعی رو رعایت نکرده باشه، به معنای اینه که اصلا او از قبل معصومین علیهم السلام منسوب نیست. خب کسی هم که منسوب نباشه و جریان قضاوتش برخلاف موازین و ضوابط شرعی باشه، حکمی که صادر میکنه انگار که اصلا عدم حکم است. راجعه میفرمایید؟ در واقع اینجا داره از باب حکومت، یعنی حکم قاضی که فاقد شرایط است و حکم قاضی که برخلاف موازین شرعی حکم میکنه رو از باب حکومت در واقع دلیل، یادتونه تو بحث حکومت در تعارض میان ادله به ما چی میگفتم؟ میگفتش که در مقام کسی که مثلا شک میکنه بین 3 و 4 باید احتیاط بکنه، شک در نماز بین 3 و 4 باید احتیاط بکنه و نماز در واقع احتیاط بکنه، بنا رو بر 4 بذاره، یه رکعت نماز احتیاط. نسبت به کسی رو شک میگفت لا شک کل کسی رشه، اگر یه کسی رو شکی شک بکنه اصلا نباید به شکش اعتنا کنه. توجه می‌فرمایید؟ این شکش رو عدم شک در نظر گیره، انگار شک نداره. اینجا هم مثل همون شبیه همونه، حکومت در تضیق است، داره دایره در واقع حکم قاضی رو ضیق میکنه، تنگ میکنه، میگه حکمی که برخلاف موازین شرعی باشه، حکمی که از قاضی فاقد شرایط صادر بشه، این کلا حکم است. از اینجا یک حکومتی داره اتفاق میفته، حکومت دلیلی که میگه حکم قاضی فاقد شرایط و حکم قاضی که برخلاف موازین شرعی حکم میکنه حکم نیست، این حکومت داره بر ادله‌ای که میگم که قاضی حکمش نافذه. این هم توضیح این مطلب و اصولیش هم براتون توضیح دادیم. کار تطبیقی اصول بر فقه شبیه چنین فرایندی نیست. خب مثل اینکه آقای اخلاقی سوال داره. فهم
چرا
مثلا
چرا قاضی باید منصوب باشه؟
خب شرعیتش به همینه دیگه.
شرعیتش به این بود که گفته بودیم که آقا منصوب باید یا مال نبیه یا مال وستی نبیه. خب اون حضرت که از امیر مومنین بود دیگه از خب وستی نبی میتونه مثلا علما هم باشه.
بعد اون روایت گفتم این روایت رو میخوایم تفسیر بکنیم، بعد با روایت دیگه نگاه بکنیم. بعد پایینش یه روایت دیگه آورد آقای روانی، یک روایتی بود گفتش که دو نفر با هم مشکل دارن، میرن پیش سلطان یا قاضی حکومت جور. بعد امام فرمود آقا نرن، این کار نکنن، این کار اشتباهه. و چی کار بکنن؟ گفت برن پیش کسی که راوی حدیث ماست، نسبت به حلال و حرام ما معرفت داره، آشنایی داره، عارف به احکامه. من همچین شخصی رو منصوب کردم به عنوان قاضی از باب کاشفیت، یعنی اگه همچین شخصی وجود داشت این کاشف از اینی که منصوب از طرف امامه. یعنی امام داره یه حکم کلی رو میگه، یعنی آقا من برای مواردی که شما دسترسی به معصوم ندارید، حالا چه نبی باشه چه وصی نبی باشه، دارم برای شما کار راحت میکنم، هر کسی همچین شرایطی داشت از طرف من منصوب است. لذا اگه شما برید شخصی رو پیدا بکنید که این شرایط رو داره، کاشف از اینه که بگو این قاضی است، این منصوب از طرف امام است. پس اینکه میگیم باید منصوب باشه به جهت این روایته. خب این نکته اول. نکته دوم اینکه این روایتی که امام علیه السلام دربارش صحبت میکنه، این مربوط به قاضی تحکیمه. حالا ایشالا جلوتر بریم توضیح خواهیم داد. ما دو نوع قاضی داریم، یک قاضی که منصوب از قبل حاکم شرع، از قبل امام علیه السلام، یک قاضی است که خدمت شما عرض شد که قاضی منصوب نیست. لزوما حالا خواهیم گفت تو قاضی تحکیم حتی بعضیا میگن اجتهاد قاضی تحکیم هم شرط نیست. بعضیا معتقدن او اجتهاد و او شرایط خاص رو در قاضی منصوب بیان میکنه، ما نسبت به قاضی تحکیم او که در واقع خدمت شما عرض شد که منصوب از طرف امام نیست، دو نفر رفتن به اون معنای خاص، منصوب به معنای خاص دارم عرض میکنم، نه منصوب به معنای که امام تو روایت عرض فرمود، منصوب به معنای خاص یعنی کسی حکم حکومتی داره از طرف حاکم شهر، میشه مثلا فرض کنید قوه قضاییه یا مثلا دادگستری فلان شهرستان، ترجمه میکنی؟ خدمت شما عرض شد که بله روشن شد چی عرض میکنم؟
بله بله.
حالا توی قاضی تو قاضی تحکیم خدمتتون عرض شد که تو قاضی تحکیم حالا انشاءالله میرسیم که این بحث مطرحه که آیا اصلا اجتهادش شرطه، حتما باید مجتهد باشه. حالا یک کسی مجتهد نیست، حالا به تعبیر خودمونی حجت الاسلام، مثلا آیت الله نیست، حجت الاسلام میتونه قاضی تحکیم باشه؟ بعضی معتقدن میتونه. حالا برسیم اونجا مفصل بحث میکنیم. خب خواهش میکنم سلامت باشید. اما و اما اعتبار ان تكون المخالفت مخالفتا لما ثبت اعتباره به نحو القطع فلانه بدون ذلك يعود الحكم مشمول لقوله فاذا حكم به حکم ناز المراد فاذا حكم على طبق الموازين الشرعيه التي يؤدي اليه النظر. خب خدمت شما عرض می شود که استثناء دوم متن رو بیارم براتون. بله صفحه 11 رو یه نگاهی بندازید دوباره. فرمود الا ما فرض فقدان الاول او فرض مخالفت حکمهی لما ثبت به نحو القطع. یعنی اگر که فتوای قاضی اول، حکم قاضی اول مخالفت داشته باشه با اون چیزی که به صورت قطعی از کتاب و سنت محرز است، فتوای او و حکم او در مورد اون قضاوتی که داشته نقض میشه و نافذ نیست. خب دلیل این مطلب چیست؟ دلیل این مطلب چیست؟ دلیلش باز دوباره شبیه دلیل قبلیست. چرا؟ چون اگر کسی که دقیق بفرمایید، چون اگر کسی که قاضیست حکم او بر خلاف ادله قطعی باشه، عمل کردن به حکمی که بر خلاف ادله قطعی است این استخفاف به حکم الهی است. چون مسلما حکم قاضی که بر خلاف ادله قطعی است که حکم الهی نیست. اگر من به همچین حکمی عمل بکنم و همچین حکمی نافذ باشد، معناش اینه که اون حکم الهی که این قاضی در واقع او رو صادر نکرده و اون رو به عنوان نتیجه فصل خصومت میان این دو نفر ابلاغ نکرده، معناش اینه که اون رو دارن در واقع بی‌اعتنایی بهش میکنن. چون وقتی من اعتنا کنم به حکم قاضی که این حکم مخالف با حکم الهی است، حکم قطعی الهی است، با ادله قطعی مخالفت داره، معناش اینه که نقطه مقابلش اینه که دارن در واقع به حکم اصلی بی‌اعتنایی میکنن. لذا از باب این که اگر حکم قاضی اول که حکمش مخالفت داره با ادله قطعی از کتاب و سنت، اگر این حکم نافذ باشه و بهش توجه بشه و نقض نشود، منجر به این میشه که حکم اصلی که این قاضی به اون فتوا نداده است کنار گذاشته بشه و مستخف بشه، استخفاف حکم الهی حاصل بشود. در همچین صورتی میتوان چنین حکمی رو نقض کرد. لذا باز دوباره برمیگرده به همون استخفافه. بخونیم همین تیکه رو. و اما اعتبار و انتکون مخالفت و مخالفتن لما ثبت اعتباره به نحو القطع. اما شرط این که مخالفت حکم اول، حکم قاضی اول با ادله‌ای که از کتاب و سنت به دست میاد مخالفت داشته باشه با آن چیزی که اعتبارش به صورت قطعی ثابت شده است. خب چرا دلیل همچین مطلبی رو ایشون بیان کرد؟ دلیل همچین مطلبی چیست؟ فلانه بدون ذالک، بدون همچین شرطی، بدون کدوم شرطی؟ اینکه حتما مخالفت با ادله قطعی داشته باشه، اون موقع است که حکمش نافذ نیست. چون بدون همچین شرطی یعود الحکم مشمولا، اگر که مخالفت قطعی نداشته باشد، مشمولا لقوله فاذا حکم به حکمنا. دقت بفرمایید، اگر حکم قاضی مخالفت با ادله قطعی نداشته باشه، بعد شما چون خوشت نیامده میخوای با این حکم مخالفت بکنی. اگر دقت بفرمایید، این تیکه رو من تو توضیحم عرض نکردم، این نکته مهمی است. اگر حکم قاضی نخست مخالفت با ادله قطعی از کتاب و سنت نداشته باشه، بعد شما بخوای با این حکمه سر ناسازگاری برداری، بگی نافذ نیست، در واقع تو داری استخفاف به حکم الهی میکنی. چون او حکمش که مخالفت با ادله قطعی که نداره، مخالفت تو مخالفت نیشخولیه، دلت نمیخواد چون برخلاف عقاید توه داری مخالفت میکنی. لذا اگر همچین مخالفتی به جهت این نباشه که مخالفت حکم قاضی با ادله قطعیه، اگه کسی همچین مخالفتی با حکم قاضی بکنه، دوباره مشمول اون در واقع ذیل اون روایت شریفه میشه که اگر کسی از این کسانی که راوی حدیث ما هستن، عارف به احکام و حلال و حرام هستن، حکمی بکنن و این حکم لم یقبل منهم، این در واقع استخف به حکم الله، این استخفاف حکم الهی کرده. بذار از این بابم که شده، از این بابم که شده، این شرط لازم است. لذا میفهمد فلعنه بدون ذالک، بدون همچین شرطی، بدون کدوم شرطی؟ این که مخالفت با حکم قاضی مشروط به اینه که حکم او برخلاف ادله قطعی باشه. اگه حکمش برخلاف ادله قطعی نباشه، مخالفت من کذایی با فتوای همچین قاضی استخفاف به حکم الهیه دیگه. بدون همچین شرطی یعود الحکم مشمولا لقولهی، حکم ما مشمول این قول امام علیه السلام می شود که فعضا حکمه به حکمنا، دیگه ادامهشو نگه بود، فرمود فعضا حکمه به حکمنا فلم یقبل منها فانما استخف به حکم الله، اگر که حکم بکنه به همون حکم ما و ازش قبول نشه، این استخفاف حکم الهی است از سوی کسانی که قبول نکردن. از المراد، چون معنای روایت این است، فعضا حکم علا طبق الموازین شرعیه التي يعدي الیه نظره، معنای ازا حکم به حکم نا اینه، یعنی اگر آقای قاضی بر طبق موازین و ضوابط شرعی که نظرش رو میخواد بیان بکنه حکم بکنه و شما قبول نکنی، این استخفاف حکم الهیست. حالا اگر قاضی حکم کرد، حکمش هم برخلاف ادله قطعی از کتاب و سنت نبود، در واقع حکمش بر طبق موازین شرعیه و مخالفت شما در این فرض مخالفت با حکم الهیست و استخفاف حکم الهیست. اما اگر قاضی حکم کرد، حکم او بر خلاف ادله قطعی از کتاب و سنت بود و شما باهاش مخالفت کردید و دنبال حکم قاضی دیگه رفتید، اینجا دیگه استخفاف حکم الهی نیست. پس ملاک استخفاف حکم الهی چی شد؟ اینکه اون حکم بر طبق موازین شرعی هست یا نه. ملاک موازین شرعی بودن یا نبودن چیه؟ این که حکمی که قاضی صادر میکنه برخلاف ادله قطعی از کتاب و سنت هست یا نه. اگر باشد، اگر برخلاف ادله قطعی از کتاب و سنت باشد، مخالفت منی که یه طرف دعوا هستم و دنبال این هستم که برم سراغ یه قاضی دیگه، مخالفت من اینجا استخفاف به حکم الهی نیست، چون حکم الهی اینجا بر طبق موازین شرعی صادر نشده. اما اگر حکم قاضی، دارم هی تکرار میکنم چون متنش یکم مغلق بود، اما اگر حکم قاضی برخلاف موازین شرعی نبود، بر طبق موازین شرعی بود، یعنی با مخالفت با ادله قطعی از کتاب و سنت نداشت، و در اون صورت اگر من با همچین حکمی مخالفت کنم، مخالفت من استخفاف به حکم الهی است، مخالفت من مخالفت با حکمی است که بر طبق موازین شرعی است، بر طبق ضوابط شرعی است. اینم از استاد
چرا خیلی قطعی میاره؟ حالا
مثلا
شک بدیم چه وظیفه‌ای داره؟
شک، شک که نمیشه محل اعتنا نیستش. باید قطعی باشه دیگه. مسئله حساسه. حالا شما شک داری، احتمال میدی، مسئله مهمی است. قضاوت بارها عرض کردیم. چرا این همه تاکید میکنن منصب خطیری است؟ چون ممکن آقا شما میگی من احتمال میدم، شک میدم. خب احتمال یه طرفش خطا هم هست دیگه. فرض کنید قاضی که حکمی رو صادر کرده، با واسطه احتمال شما، اگه بگیم احتمال هم معتبره، با واسطه احتمال شما بیاد همچین کاری بکنه. برعکس فتوا بده، برعکس حکم بکنه. خب روز قیامت چطور باید جواب بده؟ اما اگه دلیل قطعی باشه، روز قیامت معذریت و منجزیت داره. شک که معذریت و منجزیت نداره که. یا آقا من برفرضم که اشتباه فتوا داده باشم، یا آقا من قطع حاصل شد برام. والله دیگه بینی و بین الله برام قطع حاصل شد. قطعم که خودتون گفتید معذریت و منجزیت داره. قطعم که خودتون گفتید شاره نمیتونه توش دخالت بکنه یا آقا قطعت حجت نیست. قطع من حجت. اما شک و احتمال که اعتبار نداره. خب این از این مطلب. اما شماره 6 و اما الغاز المنصوب و غاز ترازی و یقصد من الاول من کان منصوبا للغزاء من قبل الشر قبل ان یترازی علیه المتخاصمان و من الثانی من کان منصوبا من قبل الشر بعد تراز المتخاصمین علیه. خب این شماره 6، چون 2 دقیقه وقتمون بیشتر نمونده، این کم دیر شروع کردیم. میرین رفقا من یه اعتراضی بکنم، شما و گلایه دارم از شما، شما کلاس اول رو دیر تشریف میارید. من حقیقتش من خودم اگه مثلا 8 و 10 دقیقه 8 و 8 دقیقه میام، منتظرم دوستان تشریف بیارن. ما چند روز 8 اومدیم دیدیم نمیان، تا 8 رو باید صبر کنیم. خب وقتمون به بتالت میگذره، 8 رو بعضا 8 و 20 دقیقه تازه شروع میکنیم. خب از اون طرف دیر شروع میکنیم، بعد خب سر 9 تموم میکنیم، تا 9 و 20 دقیقه استراحت، 9 و 20 دقیقه هم که میایم بعضا دوباره تا صبر کنیم بعضی آقایون بیان یا نیان دیر شروع میشه، بعد وقت درسمون کم میشه. یعنی اگر بخوایم شرعیش هم نگاه بکنیم ما کارمون درست نیست. خواهش میکنم ساعت اول رو سر وقت تشریف بیارید که این مشکله ادامه پیدا نکنه، یعنی کلاس دومون هم داره خراب میشه. یه مقدار نظمی بدید به خوابتون، شبا زود بخوابید، تا ساعت 2-3 بیدار نمونید. خب شما 2 تا 2 بیداری، من صبح دیگه نمیتونی بعد از نماز صبح نماز خونی نخوابی، بعد خوابه بعد نماز صبح هم واقعا خواب زهرماریه، یعنی آدم کوفتش میشه، فکر میکنه که خوابیده خستگیش در رفته، ولی بدتر خسته میشه. چند زود بخوابید، ساعت 12-11 بخوابید، از اون بعد دیگه بلند شدید دیگه نخوابید، برنشید مطالعه کنید، مباحثه بکنید، خدمت شما عرض شد یک کاری انجام بدید و سر ساعت کلاس حاضر باشید که کلاس هم مفید واقع میشه. یعنی ما اگر زمان بیشتر داشته باشیم مفید 50 دقیقه رو بخونیم، هم محدوده زودتر تموم میشه، همین که اینقدر استرس نداریم که بعضی وقتا تونتون. من واقعا دارم آروم صحبت میکنم، یعنی این حجم از آروم صحبت کردن و آروم درس دادن من تا حالا در سابقه خودم نداشتم، مخصوصا وقتی اصول داریم صحبت میکنیم، اصول درس میدیم اینطوری. اما خب وقتی خب آدم وقتش کم باشه، یه جاهایی از جهت اینکه وقت کمه وسط مطلب نمونه، نه مثلا همین ساعت قبل وسط استصحاب تقدم و تأخر حادث ما تعطیل کرد، یه 10 دقیقه زودتر اومده بودید ما متنش هم میخوندیم تموم میشد میرفت. اما خب نشد. حالا انشالله از شنبه دیگه، و از شنبه میخوایم شروع کنیم، انشالله از شنبه شروع کنید سر وقت تشریف بیارید. موفق و معید باشید.